بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل این بحث را بررسی کردیم که متکلمین اسلامی اهم از شیعه و معتزله و اشاعره یک مسئله ای را عنوان کردن به عنوان وجوب نظر، وجوب النظر فی معرفت الله. این در واقع مربوط به همون بحثی است که ما داشتیم، اجتهاد در علم کلام چه حکمی دارد، آیا واجب است یا نه، و گفتیم که یک سطح نازل و ساده و ابتدایی از اجتهاد یعنی تفکر عقلی بدون جهات فنی و اصطلاحات و بحث عمیق، این را اگر اسمش را اجتهاد بگذاریم، سطح نازل از اجتهاد، این وجوبش عینی است و شبه خدمتون که همگانی کفایی نیست، وجوب عینی است، برای اینکه همه انسان‌ها که مکلفند توانایی این مقدار از معرفت استدلالی یا به عبارتی اجتهادی را دارند. اما اون سطح از معرفت استدلالی پیچیده و عمیق و تفصیلی که انسان بتواند تفصیلاً و تحقیقاً مسائل اعتقادی را بررسی بکنه و به شبهات و اینا هم جواب بده، اون را عرض کردیم که وجوبش وجوب کفایی است. خودش البته به ما هو وجوبی هم نداره، بلکه مستحب است، چون یک کمالی است برای کسانی که متمکنن. اما به لحاظ دفاع از دین و پاسخگویی به شبهات در مقابل مخالفین معترضین می شود واجب کفایی. این بحثی بود که ما قبلا بررسی کردیم، از منظر آیات قرآن و روایات هم بحث شد. حالا این فرعی که یا این بحثی که متکلمین دارند ناظر هست به همان وجوب عینی و همگانی تفکر عقلی. این وجوب النظر که میگن این مرادشون هست. بحث اونها اون اجتهاد و اون معرفت فکری تفصیلی نیست. علی کل مکلفین قائلن که بایستی تفکر بکنه برای معرفت به خدا، در زمینه اعتقاد به خدا، معرفت خدا. خب استدلالشون را گفتیم خدمتون که پیشفرض این استدلال این است که معرفت الله واجبه. حالا دلیل بر این که معرفت الله واجب است چیست، این را ما بحث نکردیم، البته خود اونا این را مطرح کردن، ولی چون حالا اجماعی هست بین علمای اسلام دیگه ما این را بحث نکردیم. خود این هم مطرح شده است که وجوب معرفت الله به چه دلیل، عقلیه یا نقلیه یا هر دو، ولی فعلا توی این مبحث ما این را پیش فرض گرفتیم. اصل موضوعه که چون معرفت الله واجب است و راهی واجبش هم وجوبش هم مطلقه، مشروط نیست برای کسی که تمکن از معرفت از فکر داره، این واجب مطلقه. حالا واجب هست که تفکر بکند تا به این معرفت برسد، از باب مقدمه واجب. خب اشکالاتی کرده بودن بر این استدلال که در جلسات قبل طرح کردیم، جواب دادیم، اونا را تکرار نمی کنم. به اینجا خلاصه رسیدیم که گفته بودند راه منحصر نیست، چون اسماعیلیه قائلند که از طریق معرفت اله از طریق امام حاصل می شود و صوفیه قائلند معرفت خداوند از طریق تصفیت النفس است. بعضی ها هم حالا گفتن براهمه، گفتن که الهام میشه به انسان، که اینا رو بررسی کردیم. اینا هیچ کدام قائلینشان معلوم نیست که خودشون قائل باشن، قائلین به این طرق که نافی تفکر باشن جور نیست، به خصوص صوفیه نافی نیستن، اسماعیلیه نفی نمی کنن. صوفیه قائل هستن که یک درجه ای از معرفت که شهودیست و حضوریست این راهش تصفیت و نفسه، ولیکن گام اول در معرفت الهی همان معرفت فکریست. یعنی اول باید با فکر، با تعقل اصل وجود خدا را انسان اثبات بکنه و اینکه یک راهی وجود داره و اون راه را میشه باید طی کرد، بعد نوبت میرسد به همین سیر و سلوک و تصفیه نفس. اولا خود اونها منکر معرفت فکری نیستند، او را کافی نمیدانند، برای کمال معرفت میگویند کافی نیست. هاکذا اسماعیلیه نگفتند که عقل لازم نیست، تفکر لازم نیست. اونها هم قائلند به این که رسیدن به یک درجه ای از معرفت کامل از طریق امام هست. یا عرض کردیم شاید مرادشون این باشه که حتی اون مرتبه نازل هم معتی این معرفت خود انسان که نیست. انسان فکر که میکنه معده، فکر و تفکر موجد معرفت که نیست، نفس انسان که موجد که نیست، قابله. چه بسا همون درجه نازل از معرفت هم در نفس الامر و واقع فعل که باشه، فعل امام باشه. اما بالاخره برای اینکه اثبات اینکه امام هست حجت لازمه، امام وجود داره، امام مقامش چنین هست، اینا هم عقلیه دیگه، اونا هم منکر اینا نیستن. خب پس این ثابت شد که الهام هم که حافظ، حالا الهام که میشود از کجا معلوم که این من جانب الله باشه، الهام رحمانی باشه، صحیح باشه، شیطانی نباشه؟ اینم تشخیصش بالاخره تفکر میخواد، باید یک مقیاسی و شاخص و میزانی ما داشته باشه. بنابراین تا اینجا بحث این شد که ینحصر طریق و معرفت الله تعالی، ولی حالا همون معرفت اولیهی که پایه و اساسه، این ینحصر رو فل عقل یا فل تفکر، فل نظر به اصطلاح متکلمین، پس میشد واجب. در جلسه قبل به نظرم اشاره کردیم که نمیدونم حالا یادم نیست گفتم یا نه، ولی اگر گفتم که تکرار میکنیم، اگر نگفتم الان عرض میکنم خدمتتون. شاید به بعضی از دوستان گفتم، حالا عمومی عرض نکردم. در اینجا ممکن است کسی یک راه دیگری را مطرح بکنه و این حصر را بشکنه، که این استدلالی که الان تا اینجا دفاع کردیم که لا طریق الا تفکر برای معرفت الهی، کسی بگوید که یک راه دیگری هم وجود دارد که اصطلاحاً به آن میگوییم فطرت، یعنی معرفت الله من طریق الفطرت، لا من طریق التفکر، نه از راه همون سیر و سلوک و تصفیت و نفس و نه این راه الهام، اینا فطرت. البته مراد از فطرت در اینجا که عرض میکنیم فطرت عقل نیست، چون فطرت عقل یا فطره عقلی همان ادراکات بدیهی عقلی است، برمیگرده به فکر، منتها روشن بدیهی، بلکه مراد از فطرت فطرت دل هست، احساس، نه از مقوله ادراک به علم حصولی، بلکه از مقوله چه باشه؟ فطرت دل، یعنی میل، احساس، جذب، انجذاب، کشش، تمایل، چنین چیزی. خب ما این بحث فطرت را الاخر بحث خیلی مفصلی و جذاب و مفید و مهمی هست. میدانید که در قرآن کریم بحث شده، در روایات فراوان بحث فطرت مطرح شده، و از کسانی هم که انصافاً خوب این را پرداخته، شاید اولین بار هم به این تفصیل هیچ کس قبل از ایشان بحث نکرده بود، مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه که کتابی هم به همین نام دارن به نام کتاب فطرت. هیچ کس قبل از ایشان به این گستردگی و انسجام و منظمی بحث نکرده. بله، در المیزان خیلی آمده بحث فطرت، شاید هیچ جلدی از المیزان را شما پیدا نکنید که ایشان به مسئله فطرت نپرداخته باشد. اما اینکه خب یک جا و به صورت منسجم و منظم، این اولین بار مرحوم شهید مطهری وارد شده. بعد البته علمای دیگر بعد از ایشان در کتاب‌های تفسیرشان یا احیاناً کتاب‌های اعتقادیشان به این پرداختن. مثلا در تفسیر پیام قرآن این بحث مطرح شده، در تفسیر منشور جاوید مطرح شده. حضرت آیت الله جوادی کتاب مستقلی دارن راجع به فطرت در قرآن، از اون تفسیر موضوعی که دارن ایشون به این پرداختن. ولی اینا همه بعد از مرحوم شهید مطهری است، در واقع پیشتاز پیشاهنگ این بحث شهید مطهری است. ظاهرا قسمتی از بحثایشون هم چاپ نشده، طوری که از گفته هاشون برمیاد، فقط یک بخشش که همین فطرت هست و ایشون دارن. البته در کتاب توحیدشان راه های خداشناسی رو که بحث کردن، راه فطرت اونجا هم پرداختن. در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد پنجم اونجا هم در پاورقی ها به این بحثشون پرداخته. در هر صورت بحث فطرت بحث بسیار مهمی است. حالا تعبیر شهید مطهری است که ام المعارفه، چون تعبیر اینجوری دارن در مباحث معارف، ام المعارفه. لذا به نظر میاد که مجال پژوهش و تحقیق و بحث در فطرت هنوز باز هست و نیاز به کارهای تحقیقی بیشتری هم داره. خب در آیه شریفی قرآن که خب آیه سوره مبارکه روم، آیه 30، آیه معروف فطرت، دوستان مستحضر هستید، آیه شریفه که به آیه فطرت معروفه، روایت نبوی معروفه کل مولود یولد علی الفطره هم که دوستان مستحضر هستید، روایت معروفی است نبوی. اون فرمایش امیرالمومنین در اولین خطبه نهج البلاغه که فلسفه بعثت انبیا رو که مطرح می‌فرمایند، یکیش این است که ولی یستعدوهم میثاق فطرتهی، یعنی پیامبران مأمور بودن که پیمان فطری را از مردم باز ستانی کنن، یعنی یادآوری کنن که شما چنین میثاقی بر اساس فطرت، میثاق میثاق فطری است. جالب اینجاست که حضرت کلمه میثاق را به کار برده، میثاق. ازا میشود همین را به عنوان یک شاهدی بر این که اون آیه زر که بحث میثاق را مطرح میکنه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، هر میشد که و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، به عنوان یک مؤید که اون میثاقی که مطرح است بین العبد و بین الرب و از همه هم میثاق گرفته شده، همون فطرته. کمان که یکی از تفاسیر مشهور همون بحث زر و میثاق و عهد الست و این حرفا همین فطرت، این در فطرت انجام شد. حالا اقوال دیگری هم هست. خب پس اصل فطرت در تفکر اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی در قرآن کریم مطرح شده، در روایات مطرح شده و لذا یک مسئله بسیار ریشه داری است. این تا اینجا فطرت هم عرض کردیم که دو جلوه داره، دو جنبه داره، فطرت عقلی و ادراکی و فطرت احساسی، یا به تعبیر بعضی از اساتید معاصر فطرت بینشی و فطرت گرایشی. خب ما فطرت ادراکی را حالا بحثی نداریم، یعنی همون عقلی میشه، ولی اون فطرت دل و فطرت احساسی اگر قائل شدیم گفتیم بله چنین چیزی هست، یعنی در نهاد انسان، خمیره وجود انسان، سرشت انسان چه هست؟ این جذب به کمال مطلق، میل به کمال مطلق، گرایش به کمال مطلق. به قول مرحوم مطهری، نسبت انسان با اون حقیقتی که بهش میل داره نسبت آهن ربا و آهن است. این انجذاب و جذبی که بین آهن و آهن ربا وجود داره، یک چنین رابطه بین انسان و اون حقیقت مطلق هست. یعنی اون حقیقت مطلق انسان را مثل آهن ربا به خودش جذب میکنه، انسان به او گرایش داره، میل داره. از نظر علما و دانشمندان هم، حالا قدیم که بوده، فلاسفه قدیم به این توجه داشتن، دانشمندان جدید هم جالب اینجاست که به این مسئله توجه کردن و حتی کتابهایی در همین باره نوشته شده. از جمله یک کتاب، کتاب کوچکی است ولی واقعا خوندنی است، نمیدونم تا حال خوندید یا نه، به نام کتاب حس مذهبی. رفقا خونده اید این کتاب را تا کنون؟ کتاب کوچکی است، حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسانی. خیلی کتاب خوبی است، کوچک البته، یه پروفسور فرانسوی این را نوشته است. حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسانی، که اون دانشمند در این کتاب گفته است که از نظر مطالعات روانشناختی روانی که راجع به روان انسان مطالعه کردن به اینجا رسیدن. ایشون میگوید دانشمندان زیادی به این مسئله اقبال کردن و اذعان کردن، اونجا ایشون مدعی است، و روز به روز هم میگوید داره طرفداران بیشتری پیدا میکنه در حوزه مباحث روانشناسی و روانکاوی اینا، که بله در نهاد انسان یک علمی شاید که حسی هست در مقابل حس کنجکاوی، اصطلاح هم میگن حس راستی. یعنی همه ی آدم ها بلا استثناء یک حسی دارن به نام چی؟ کنجکاوی، میگن حس راستی، حس کنجکاوی، حقیقت جویی. این واضحه دیگه، بچه را آدم لحاظ میکنه از وقتی که یک کمی چیز میفهمه کنجکاوه، کنجکاوی، این یه حس است در درون او، در خمیره وجودش هست، حس نیکی. این بلا استثناء در انسان ها از روح و روانشان یک میلی هست به خوبی، به ارزش ها. مثلا عدالت را همه دوست می دارن، راستگویی را همه دوست می دارن، احسان به دیگران را همه دوست می دارن. ممکنه خودش انجام نده، همتش نداشته باشه، بحث در عمل نیست، بحث در اون میله، در این که این را می ستاید، دوست می داره. بله، این خودش هم اگر احیانا کار بدی بکنه توجیه میکنه، اون کار را توجیه میکنه کار خوب هست. یعنی در درون او تنفر از بدی ها وجود داره، میل به خوبی ها وجود داره، میگن حس اخلاقی، حس نیکی. حس سومی هست از نظر روانشناس ها در انسان به نام حس زیبایی، جمالخواهی و زیبایی، که این هنرها و این چیزهایی که در مقوله هنر مطرح میشه همه اش ریشهش به این حس درونی آدم برمیگرده. حالا البته شدت و ضعف داره. این سه تا حس از نظر روانشناس ها، سه تا حس ما در درونمون هست: حس راستی یا کنجکاوی، حس نیکی یا اخلاقی، حس زیبایی. حالا اینا میگن یک حس چهارمی هم ما کشف کردیم که از نظر اصالت هیچ کمتر از اون ستا که نیست، بلکه شاید قوی تر. یک حس چهارمی به نام حس مذهبی، حس مذهبی قدسی. یعنی انسان میل به یک حقیقت قدسی داره، تمایل به یک حقیقت متعالی داره. تعالی خواهی و قداست خواهی، این هم ریشه در سرشت و روح و روان انسان دارد. اون کتابی که عرض کردم همین را بحث کرده، ولی مختصره. بله، یک مقدمه ای هم حالا مرحوم آقای بازرگان برش نوشته است، آقای مهندس مهدی بازرگان یک مقدمه ای برای کتاب نوشته است، مترجمش هم یک آقایی است به نام مهندس علی قلی بیانی. حالا این آقا هم علی ظاهر از دنیا رفته باشه، بله جالبه که همین آقا رو من چند سال قبل دیدم تلویزیون باش مصاحبه میکرد، همین مهندس را باش صحبت میکردم. تو راه و راه آهن و این چیزا ظاهرا خیلی تلاش کرده بوده همین آقایی که مترجم این کتاب هست. بله صحبت میکرد با ایشان. این کتاب را انشالله بخوانید، کتاب خوبی است، خیلی خوندنی است، خیلی وقت زیادی هم نمیگیره، کتاب جیبی است. از جمله کتاب‌های خوبی که در همین زمینه قابل مطالعه هست، کتابی هست به نام دین و روان که این اصل کتاب سخنرانی‌های آقای ویلیام جیمز هست. ویلیام جیمز یک روانشناس امریکایی است و از او به عنوان پدر روانشناسی جدید تعبیر میکنن، یعنی شخصیت خیلی شاخص و برجسته است. متوفای 1910 میلادی است، یعنی اوایل قرن 20 آقای ویلیام جیمز این سخنرانی هایی داشته است درباره همین تجربه دینی. 4-5 تا از سخنرانی هاش را یک شخصی به نام آقای مهدی قائمی ترجمه کرده. قائن هست، قائنات، قائن، مهدی قائنی ترجمه کرده. مرحوم آقای مطهری خیلی این کتاب را توصیه کرده و می‌فرماید من قبل از اینکه این چاپ بشود، مترجم که این را ترجمه می‌کرد، همون آقای قائنی زامشون رفیق بوده، اینا من می‌گرفتم و مطالعه می‌کردم قبل از اینکه اصلا کتاب چاپ بشه. شهید مطهری این کتاب را مطالعه کرده و ازش استفاده کرده، نقل کرده است مطالبی در همین آثاری که ازشون نام بردم. مرحوم شهید مطهری هم شاید که از این کتاب نام برده، کتاب خیلی خوبی است، منم خیلی را مطالعه کردم، خیلی برام خوب جذاب و هر وقت مطالعهش میکنم ازش لذت میبرم. به همین نامی که عرض کردم، به نام دین و روان، مباحث روانشناختی در رابطه با دین آورده که حالا یه قسمت هایش اگر بخش شد براتون میخوانم. از متفکرین و دانشمندانی که در این زمینه آثارشون خوب هست، آقای یونگ هست، شاگرد فروید. این روانکاو اتریشی است و خیلی فرد معروفی است. بله ایشان از کسانی است که مثل آقای فروید، همین استادش بوده و فروید استاد یونگ، ایشون شاگرد او بوده. اینا قائل هستن به چه چیز؟ به ضمیر ناخودآگاه، به روان ناخودآگاه. یعنی روانکاوی، در حوزه روانکاوی اینا به این در پژوهش هاشون به اینجا رسیدن که انسان روحش دو بعد داره، روانش دو تا جنبه داره، یکی خود آگاه، سطح خود آگاه روان، و یکی سطح چه؟ ناخود آگاه روان. این سطح یا جنبه خود آگاه میگوین در حالتهای بیداری و شرایط عادی زندگی فعالیت میکنه، ضمیر خود آگاه. این در مواقع عادی مثلا ما که داریم بحث میکنیم، حرکت میکنیم، زندگی میکنیم، اینها اون روان خود آگاه ما هست که اینجا فعاله. ولی اون بعد ناخود آگاه و پنهان، تشبیه هم کردن بعضی به یک هندوانه ای که شما این هندوانه را توی آب بیاندازید، توی مثلا استخر بیاندازید، میبینید که بخش بیشتر این هندوانه توی آبه و اون قسمت کمترش بالاست. یعنی روان انسان اون بعد پنهانش یا ناخودآگاهش خیلی قوی تر هست از این بعد در واقع پیدا و خودآگاهش، منتها اون در شرایط غیر عادی معمولا فعالیت میکنه. ما از جمله خواب، یعنی موقعی که انسان به خواب میره، این روان بعد خودآگاه روان توقف میشه و اون بعد ناخودآگاه فعالیت میکنه، که این سیرو سفرها و گشت و گذارهایی رو که آدم میکنه اینا در واقع ریشه در اون روان ناخودآگاهش داره. و هاکذا در شرایط احیانا یک مثلا حالتهای شادی مفرط، غم مفرط، حالتی از عادی خارج میشه، حالتهای غیر عادی، حالا چه شادیهای خیلی خیلی هیجانی یا شاید که در غمهای خیلی سنگین، اون برای فعالیت میکنه. گاهی هم ممکن است در اثر خوابهای مغناطیسی، یعنی کسانی که میتونن افراد را خواب بکنن، خواب نیست ولی کن یه کاری میکنن که به خواب برود، اقرار میگیرن از او، یه حرفایی ازش میگیرن، یه اطلاعاتی ازش کسب میکنن، اینا همه برمیگرده به اون روان ناخودآگاه، یعنی اون رو ارتباط برقرار میکنن، از اونجا اطلاعات کسب میکنن. اینا الان هست دیگه، اینا بحثای علمیه، تجربیه و خیلی روی اینا کار شده، تجربه شده از قرن 19 هم به این طرف. از قرن 19 هم به این طرف این بحثای روح و روان و روانشناسی و روانکاوی و اینها خیلی در غرب مطرح شد. قبلا زیستشناسی خیلی بود، فیزیک بود، شیمی بود، علوم تجربی بود، علوم انسانی و روانشناسی، اینا خیلی اونقدر چیز نبود، مطرح نبود. این مورد توجه که قرار گرفت، بس خیلی زیاده، هم بخوام اینا رو هم گزارش بدم طول میکشه، وقتمون میگذره، یعنی نمیرسیم. ولی تاریخ غرب رو که آدم مطالعه میکنه، تاریخ غرب در یک مقطعی تا قرن 17 هم، تا قرن 17 هم و اینها، قرن 16 هم، قرن 17 هم، رنسانس، اون اوائل بعد از رنسانس، نوع دانشمندان الهی بودن. یعنی دانشمندای درجه اول معمولا الهی بودن، خداپرست بودن. نمونهش گالیله است، نمونهش نیوتن هست، نمونهش رابرت بویله که در واقع مؤسس شیمی جدید هست، پدر شیمی جدیده. نیوتن فیزیک در واقع جدید هست، فیزیک پیشرفته هست. حالا البته خب بعد اینشتین آمد در حوزه پیشرفته تر شد، ولی به هر حال اینا آدم های متدینی بودن، دیندار بودن، یعنی کتاب هم نوشتن گاهی در رابطه با خداشناسی و معرفت خدا کتاب دارن. من در شرح حال همون رابرت بویل نام بردن، انگلیسی بوده اینا، نیوتن هم انگلیسی بوده، بله، گالیله ایتالیایی بوده. در شرح حال این میخواندم که واقعا این خیلی عجیب است، برای خودم خیلی عجیب بود. 40 سال این دانشمند، در مدت 40 سال کم نیست، نه یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار، در مدت 40 سال هر وقت سخنرانی میکرد، به نام خدا که میرسید احتراماً برای نام خدا یه لحظه سکوت میکرد. یعنی همینجورا نمیگفت خدا و بره، وقتی به اسم خدا میرسید تأمل میکرد، وای میساد، یه لحظه سکوت، بعد دوباره سخنانش ادامه میداد. اینجور نمیشته بود. بله، حالا اون وقت میگه این دانشمند اینجور بوده. بله، یه کتابی هست به نام مبانی ما بعد از طبیعی علوم نوین، دیده ای کتاب رو؟ اصلا شنیده ای تا حالا؟ آیه سروش، بله، آیه سروش مترجم این کتاب، خودش هم مقدمه مفصلی نوشته. مبادی ما بعد و طبیعی چه علوم نوین یا نوین، یعنی این علوم جدید یک سلسله مبانی متافیزیکی داره. در این کتاب یک دانشمند خارجی است به نام برت، حالا اسم کجایش یادم نیست، برت، ایشان این کتاب رو نوشته است. آیه دکتر سروش اینو ترجمه کرده. این کتاب خوندنی است. حالا بالاخره یه مقدار آدم باز کسی که میخواهد در حوزه معارف با ادبیات و زبان دنیا صحبت بکنه، مفاهمه خارج از حوزه علمی قم داشته باشه، با فریختگان، تحصیل کرده ها، دانشگاهی ها، متفکرین جدید بخواد همسخن بشه، باید این سر بدونه. تا نداند و از اینا استفاده نکند، سخنان خودش را نمیتوند به اونا منتقل بکنه، یعنی اعتنا نمی کنن. توجه فهمودی؟ اگر شما در یک جمعی از این تیپایی که عرض کردم، دانشگاهی هستن، اساتیدن، اینا، از این مقوله مطالب بلد باشید، فیلسوفان غربی را بشناسید، دانشمندان غربی را مختصری بشناسید، حرفایی از اونا نقل بکنید، اینها اعتماد میکنن، یعنی معتقد میشن که این آقایی که در صحبت میکند مضاف بر اون علوم سنتی رایجی که کار کرده، در فضای مباحث جدید و فلسفه جدید و علم و دانش و اینا هم یک دستی داره، آگاهی هایی داره، توجه میکنن. مرحوم آقای جعفری ملاحظه کرده، خب خیلی این نسل دانشگاهی ها و اینا اساتید اینا خیلی بهشون احترام میکردن، به مرحوم آقای جعفری خیلی اعتماد داشتن، چون که خب ایشون تو این مطالعات خیلی قوی داشت. شهید مطهری خب تا یه قسمتی تو فیلسوفان به خصوصشون در فلاسفه غرب خیلی کار کرد. در هر صورت اینها، بله، چه عرض میکردم خدمتون، ها، در یه مقطع اینا دانشمندان اینجور بودن. متاسفانه یه دوره‌ای پیش آمد از قرن 18 به بعد، حدودا قرن 18 دیگه شاید بدترین قرن است در غرب تا به 19 که میرسه، 18 و 19 حدودا، این بی اقبالی نسبت به دین، پشت کردن به مسائل دینی و الهیات و این چیز هاست، مثلا مد شده که انه، یعنی یه عده این رو برای خودشون یه چیز خوبی میدونن که یه حرفی بزنن که این حرف ماتریالیستی باشه، متافیزیکی نباشه، این چنین جذبی حاکم شده که قرن عقلانیت بهش میگن، ایج آف ریزن، ریزن یعنی خرد، ایج یعنی قرن، قرن خردگرایی، خردباوری. یعنی میگفتن همه چیز دیگه به عقل برمیگرده، مسائل متافیزیکی و وحی و اینا دیگه قدیمی شده. نقد کردید این مال اون زمانه، ولی دوباره از قرن 19 هم یه خوردی به این سمت و سوی که آمدیم، بحثای روانشناختی و روانکاوی و علوم مربوط به روح که مطرح شد، مجددن مسائل معنوی متافیزیکی ماورای طبیعی مورد توجه قرار گرفت. این نیست که این عالم فقط این ماده باشه و حرکت باشه و فیزیک باشه و شیمی باشه و زیست شناسی، نه، تو همین عالم یک حقایقی هم هستش که تن به این پژوهش‌های آزمایشگاهی و مطالعات در واقع علمی صرف نمیده. دقت کردیم، لذا اقبال شده. اینا را حالا بحثای خوبی شن که یادم سر بذاره بد نیست. کتابی هست به نام دین پژوهی، دو جلد هست اگر آقایان مایل باشید، تو کتابم خوبه، کتابی هست به نام دین پژوهی دو جلد، مجموعه مقالات دین دائرة المعارف دین، این آقای خرمشاهی ترجمه کرده در دو جلد، مقالات اون بخش دین دائرة المعارف دین را، تعدادی از مقالاتش را اینجا ایشون ترجمه کرده، دو جلد است، کتاب خوبیه، روانشناسی و دین، روانشناسی دین، روانکاوی و دین، روانکاوی دین، نمیدونم فلسفه و دین، فلسفه دین، هنر و دین، هنر دینی، اینجور چیزا، خیلی از اینا هست، یعنی مقالات زیادی نوشته شده است در این حوزه. به هر حال پس دانشمندان عصر جدید هم به این مقوله خیلی توجه کردن که بله، در انسان یک چششی و یک میلی و یا بگوییم یک حسی، اسمش را گذاشتن حس مذهبی یا حس قدسی، که ورای اون حس راستی و حس نیکی و حس همشاید که زیبایی اینا هست، که این هم خیلی نقش داره. اگر این معنا را ما بپذیریم، یعنی میخوام نتیجه ای که ما از این بحث بگیرم، حالا یه چند تا عبارت براتون میخوام، نتیجه ای که میخوام بگیریم این میشود که یک راهی هم برای معرفت خداوند در اختیار همگان ها، این دیگه نیاز به این نیست که حالا تصفیه نفس کنه و نمیدونم سیر و سلوک بکنه و بگیم کار مثلا عده، نه، برای همه هست، این در واقع در روان انسان ها هست، روان همه انسان ها هست، عمومیت داره، چطور فکر همگانیست، خرد و عقل همگانیه، این هم همگانیه، پس یک راهی وجود دارد که انسان از این راه هم به اون حقیقت متعالی و آن حقیقت مطلق یا کمال مطلق چه بکنه، معرفت پیدا کنه. منتها این معرفت، معرفت حصولی نیست که استدلال باشه، یک معرفت شهودیه، معرفت شهودی حضوری، منتها یک سطح نازل از شهود استا، اون سطح عالی از شهود اونیست که اهل سیر و سلوک انجام میدن، عرفان و اینا پیدا به اون درجات میرسن، ولی یک معرفت در واقع یک میل است که همراه با یک معرفت شهودی است، اینجوری میشه، یک احساس، یک کشش، یک میل، انجذاب، البته همراه با یک چی؟ یک نوع شعور، همیشه خدمتتون که آگاهی حضوری، یعنی ناخودآگاه، اینجوری.
معرفت رو این درونش داره، یکی نمیدونه رو
توجه به او پیدا میکنه، هست، این نمیخواهد چیزی را به دست بیاره ها، در واقع یک نوع میل، اگر چنانچه بهش توجه بکنه، این میل هم در او هست، ممکنه حالا گاهی غفلت کنه، حواسش نباشه، علم به علم نداشته باشه، ولی درش هست، همراه با علم ها، همین عرض کردم، یک نوع میل هست، تمایل و احساس، نه با معرفت ادراکی. میشه معرفت ادراکی هم بهش داشته باشه، معرفت مرادم حصولیه، ولی نه خودش ناخودآگاهه، یعنی همون ضمیر ناخودآگاهی که عرض کردیم. بله.
و از اون طرف خداوند، یعنی هم میتونه که یه خداوندی هست هم دون بیاری
میل داره. بله.
هم معرفت
انجذاب، درسته، انجذاب داره. گرچه الان راجع به همین میل مثلا به زیبایی اینا توجه ثانوی نداره که ایرا مطالعه کنه، بررسی کنه، گاهی هم بررسی میکنه، مطالعه میکنه، میشه علم به علم.
همینطوری انسان میل داره.
بله.
علم به
میلش، علم حصولی ها، این که میگیم علم نداره، یعنی این علمی که بر اساس فکر و مطالعه و اینا میشه، نه این ممکن نباشه، اما یک علمی، یک معرفتی که حضوری هست، شهودی هست، این هست. مرحوم شهید مطهری اینجا اینجوری فرمودن، میفهمان همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. بچه این میلی که دارد به شیر یا به مادر داره، احساس دیگه، این احساس هم یک آگاهی توش هست، منتها آگاهی حضوری، نه اینکه فکری باشه. بله، بعد که بزرگ میشه بعدن به همین برمیگرده، این میل را مطالعه میکنه، معرفت حصولی پیدا میکنه. اون وقتی که همون در دوران کودکی هست، این میل او با احساس او با یک نوع معرفت علمی شاید که بله حضوری همراه. حالا آخه انسان هستن، نگاه کنید، مثلا آهن نیست، آهن ربا، بله آهن ربا و آهن اون جذب و انجذاب دیگه، هیچ آگاهی توش نیست، اما چون انسانه، بالاخره این از مرتبه جماد و همشد نبات و اینا عبور کرده، خواهی نخواهی، حالا به خصوص یه قدری هم خواهید بچه رو هم حساب نکنید، کمی بالاتر، یه آدمی که خودی مثلا رشد عقلانی هم داره، این نفسش کشش و میلش با یک نوع آگاهی قطعا همراهه،
همراه
به
آگاهی غیر
کشش ملازمه دیگه، نمیخوام از این نیت عرض نکردم، بنده عرض کردم همراه با یک نوع مشاهده شهوده، یعنی احساس و میلی است که شعور و آگاهی حضوری هم همراهش هست، گرچه شعور و آگاهی حصولی فکری نباشه. این مراد اون اینه، چون بالاخره خود حیوان هم یک نوع ادراکی داره دیگه، منتها ادراک نازل داره. انسان قطعا ادراکش از حیوان ادراک چیه؟ پیشرفته تریه. یه چند تا عبارتون وقتم اندک داریم، حالا اینا بخونیم. از دانشمندان غربی، یکی از دانشمندان غربی پاسکال، ریاضیدان فرانسوی است که متوفای 1662 میلادیه. ایشان گفته است به وجود خدا دل گواهی میدهد نه عقل. اینا از اون دانشمندانی هستند که گرایش و رویکردشان در معرفت خدا درونی بوده، نه عقلانی، فکری، فلسفی، نه، اینا میگفتن که یعنی باید از طریق دل با خدا رابطه برقرار کنیم. بله، به وجود خدا دل گواهی میدهد نه عقل، و ایمان از این راه به دست می آید. دل دلایلی دارد که عقل را به آن دسترسی نیست. این یک شخصیتی که قائل به همین راه دل، نه راه عقل. سیر حکمت در اروپا، جلد 2 صفحه 18. سیر حکمت در اروپا هنوز که هنوز از کتابای خوبه، کتابی که ترجمه نیست، تألیف است و یک دانشمند ایرانی نوشته است. منتها خب یک دانشمندی بود که ایشون هم گرایش به غرب داشت و هم آگاه از غرب بود دیگه، این آقای فروغی مشکلش این بود که حالا هم به غرب مطلع بود، غرب شناس بود و بله از اون فراماسونی و اینا متاسفانه بود، به هر حال این بعد علمیش بعد خوبی است، یعنی قابل توجه، اما اون به ابعاد سیاسیش اینا کاری نداریم، سیاسیش خیلی نمرش منفی است و خیلی منفی، ولی از این جهت بالاخره شخصیتی است، علمش ما تفکیک بکنیم، ما دین را از سیاست تفکیک نمی‌کنیم، ولی علم را از سیاست تفکیک می‌کنیم. یعنی عالمی است، ممکنه در سیاست درست نباشه کارش، علمش خوب باشه، ما علمش استفاده میکنه، حکمت الله تعالی. این کتاب هم کتاب مفیدی است. البته کتاب‌های دیگری هم هست متعدد در رابطه با فلسفه غرب و تفکر غرب که خب اونا خیلی مفصل‌تر، از همه‌شون مشهورتر کتاب کاپلستون هست. فردریک کاپلستون. کاپلستون. آره کاپلستون. کاو و پ و لام و سین و ت و واو و نون. کاپلستون، فردریک کاپلستون، 9 جلده، خیلی مفصله. حوصله می‌خواد که آدم این را وقت و حوصله که اینو مطالعه کنه، خیلی خیلی از اون روم و یونان و باستان گرفته است تا به عصر جدید. خیلی کتاب مشروع و مفصلی است، از مفصل در این تاریخ هایی که در انتون فلسفه غرب نوشتن اونه. اسمش در مورد تاریخ فلسفه، همین تاریخ فلسفه، تاریخ فلسفه معروف است به تاریخ فلسفه، چون ایشون نویسندش کاپلستون است، به ایشون معروف به تاریخ فلسفه اسمش. خب کتاب های متعددی هست الان که نام بردم. این سیر حکمت چون تألیفه به زبان فارسی نوشته شد. از جمله متفکرین دیگر مالبرانش، آقای مالبرانش هم از حکمای فرانسه است، در اواخر قرن 17 هم اوائل قرن 18 هم، متوفای 1715 است. ایشان هم میگوید روح انسان هرچند به ظاهر به تن پیوسته است، یعنی با جسم، با بدن، ولی پیوستگی حقیقی و اصلی او به خداست. اما چون انسان گناهکار شده به تن متوجه گردیده و اتصالش به مادر ضعیف شده است، باید بکوشد که آن اتصال قوت بگیرد و هرچه این پیوستگی بیشتر قوت یابد، روشنایی علم بهتر تابش خواهد داشت. بله. حالا یه عبارت دیگه ای هم دارد ایشون. آره ایشون در واقع یک نوع نگرش و نگاه عارفانه به این قضیه داره، یعنی سطحش از این ادراک فطری همگانی بالاتر حرف ایشون. ولی از همه مشهورتر عرض کردم اون آقای ویلیام جیمز هست که معروف است به پدر روانشناسی. کتاب دین و روان ایشان کتاب خیلی خوبی است. من یه چند تا عبارت اینجا نقل کردم، یادداشت کردم، میخوانم خدمت، بد نیست. میگوید مایه اولیه مفهومات مذهبی از اعتقادات قلبی سرچشمه میگیرد و سپس فلسفه و استدلالهای تعقلی آن مفهومات را تحت نظم و فرمول در می آورند. پس خواستگاه معرفت به خدا کجاست؟ دل، قلبه. عقل و فلسفه کارش چیه؟ این است که میاد اون یافته را فرموله میکنه، تو قالب استدلال میریزه، یعنی ثانویه، اونی که اول دخالت میکنه اون قلب انسان. آنچه در این ساختمان استحکام و اطمینان میدهد از اعمال قلب بیرون میآید و آنچه سر و صورت به آن میبخشد کار مهندس عقل و منطق است. موادش، پایه و شالودش از قلب. فطرت و قلب جلو می رود و عقل به دنبال او همراهی می کند. این یک عبارت ایشون. فراموش نفرمایید که من هیچ وقت نمی گویم در قلمرو مذهب قلب و باطن بایستی پیش رو باشد. من اینو نمی گم. آنچه می خواهم بگویم این است که عملا این گونه است. من نمیخوام حکم بدم، دارم حکایت میکنم. نه آن که باید و بهتر است که این گونه باشد. دین و روان، صفحه 57. انشاءالله وقت کردید این کتاب رو دستور کارتون بگذارید، یه مطالعهش کنید، خیلی قشنگه، خیلی قابل استفاده است. بله، من به خوبی میپذیرم که سرچشمه زندگی مذهبی دل است و قبول هم دارم که فرمولها و دستور عملهای فلسفی و خداشناسی مانند مطالب ترجمه شده است که اصل آن به زبان دیگری باشد. یعنی اصل خداشناسی به زبان عقل نیست، مثل ترجمه است، اون به زبان دل، اون اساس فطرت الله التي فطر الناس علیها. به نظر من هرگاه ضمیر آگاه خود را دنبال کنیم، ضمیر خودآگاه را دنبال کنیم، به ماورای این جهان محسوس و عقلانی که بعد دیگری از هستی ماست میرسد. یعنی ادامه این ضمیر خودآگاه میرسه به یک حقیقت ماورایی. نام آن را هر چی میخواهید بگذارید، ماورای طبیعت، عالم غیب و اسرار، حالا اسمش هر چی میخواهید بگذارید، این عالم غیب و اسرار آمیز که مورد بحث ماست یک عالم خیالی و وهمی نیست، زیرا چنان که میبینیم در این دنیای محسوس اثر و عمل دارد. وقتی ما با اون عالم ارتباط پیدا میکنیم ما را دگرگون میکند، ما آدم نوی میشویم، مثل این که روح نوی در ما دمیده باشند. بالاخر این را همیشان همیشان که صفحه 200 و 201 همون کتاب دینوروان عرض کردم خدمتتون. یونگ هم خیلی حرفا دارد، من دیگه نقل نکردم مرحوم شهید مطهری حرفاییشون را در کتاب، حالا آدرس ایشون رو بدم خواستید مطالعه کنید، اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5 صفحه 34 تا 39، کتاب توحید خیلی مفصل تره صفحه 32 تا 42، و کتاب فطرت یک بحثی دارد در کتاب فطرت که مربوط به عشق و پرستش هست، یعنی سرفصل داره، اگه اون سرفصل رو پیدا کنید عشق و پرستش، اونجا همین مطالب را ایشان آورده و این نزایی که بین یونگ و فروید هست استادش، حالا اینم بد نیست بدونید دوستان اگر مطالعه نداشتید. بله، که فروید معتقد بود که این روان ناخودآگاه یا ضمیر ناخودآگاه انسان چه چیزی هست؟ یک بایگانیه، حکم یک بایگانی را داره، که این اموری که در سطح ضمیر خودآگاه ما پس زده میشه، اینا میرن اونجا چه میشه؟ بایگانی میشه، پس توه
مخزنه.
از این لایه ظاهری ما یه چیزایی از آدم بهش نمیرسه، براش عقده میشه، ناکامه، شکست میخوره، دسترسی پیدا نمیکنه، اینا چیکار میکنه؟ اینا رو میریزه اونجا. اون وقت در شرایط غیر عادی اینا ظهور میکنه، فعالیت میکنه. اون چیزی که در شرایط عادی شکست خورده، ناکام مونده، عقده هایی که آدم درش هست، اینا اونجا واریز میشه، ذخیره میشه، ولی ول نمیکنه، یعنی یه وقتی منتها در شرایط غیر عادی فعالیت میکنه. ایشون معتقد بود که قوی ترین غریزه در انسان، که معمولا انسان، نوع انسان ها اونطوری که باید بتونن ارضا کنن نمیتونن ارضا کنن، غریزه جنسیه، از همه غریزه ها در انسان قوی تره، و اون وقت به خاطر اینکه این نمیتونه این را اونطوری که میخواد ارضا کنه میریزه به اون ضمیر ناخودآگاهش. اگر میبینید یه آدمی هنرمند شد، اگر ببینید یه آدمی مثلا فرض کنید که در فلان مقوله پیشرفت کرد، نبوغ پیدا کرد، این در واقع همین عقده های سرکوب شده، ذخیره شده در آن بعد ناخودآگاهش است که اینجا اینجور طغیان کرده. اون وقت مذهب هم همینطوره. این حالا یه آقای فروید دین را و مذهب را، خداپرستی را، دینداری و اینها را، آره دیگه، در واقع به اینجور میگفت عقده واپس زده شده. حالا این داستانی هم دارد که مفصل. یونگ آمد با ایشون مخالفت کرد. نکته جالب اینجاست، ایشان مخالفت کرد، گفت بله ما ضمیر ناخودآگاه داریم، اما ضمیر ناخودآگاه ما اصالت داره، وابسته به این ضمیر خودآگاه نیست، خودش ریشه در یک حقیقتی داره که اون متعالیه، ما فوق اینه. این که میبینیم قوی تر هست به خاطر این که از این در واقع مرتبه وجودیش قوی تره. یه چنین بحثایی آقای یونگ داره. ایشون ظاهرن کلینیکی هم داشته از در اتریش، همین آقای بیمارهای روانی را چیز میکرده، معالجه میکرده، بالینی ها از دنیا مشهور بوده، نوبت میگرفتن از جاهای مختلف دنیا میرفتن پیش ایشون و اینها را چکار میکرده؟ به لحاظ روانکاوی تست میکرده، پرسجو میکرده که عقده هاشون را حل کنه، اینایی که مشکلات روحی داشتن. من یه جا خوندم از ایشان، بله کتاب دارم، چند دوستا کتاب ازشون من دارم مطالعه هم کردم، که ایشان گفته است من 30 سال یا متجاوز از 30 سال که مطالعات بالینی روی بیمارانم داشتم از جاهای مختلف دنیا، به این نتیجه رسیدم. مدت مدیدی که من مطالعه میکردم به این نتیجه رسیدم که انسانهایی که تا حدود 30 سالگی آدمایی هستن که خب توانمندن، قوه دارن، امید دارن، آرزو دارن، خبری نیست، اما از 30 سال به اون طرف که این نیروهای مادیشون کم کم تحلیل میره، یک حالت خلأ، احساس خلأ کم به مرور ها به مرور پیدا میکنن، درشون شروع میشه، یعنی از 30 سال به اون طرف کم کم، اما 50 سال 60 سال که شده یه خیلی خودش نشان میده، یه حالت یأس و دیگه ناامیدی و پوچی و اینجور چیزا. ولی میگه من دیدم در بین این بیمارهای من، اونایی که دین دارن، اونایی که مذهبیند، کمتر دچار این آفت شدن. یعنی این آفت و این بیماری آدمای دیندار را کمتر مبتلا کرده، اگرم مبتلا شدن معالجش آسان تره. دقیقا همودی حالا اینا هم که من عرض کنم چیزای مفیدیست، بعضی از این دانشمندان در رشته تخصص خودشون گفتن. پس خلاصه حرف، حالا تفصیل بستگی ببانه، این مقدار عرض کردم، فطرت دل در مقابل فطرت عقل، این به عنوان یک راهی مطرح میشه. پس این استدلال متکلمین که گفتن منحصر است طریقه معرفت در تفکر، نه، یه راه دیگری هست. حالا ممکنه این برای بعضی، برای همه متوجه نباشه، ولی اگر برای کسانی به هر حال حاصل شد، لا یجب علیه تفکر. چون غرض چه بود؟ غرض این بود که ایشان به یک معرفتی برسد، معرفت خدا پیدا کرده، برای اونها دیگه این واجب نیست. البته این نکته را یادآوری بکنیم که این فل جمله است نه بل جمله، چون حالا همه به این توجه ندارن، واقعا غافلن، در غفلت به سر میبرن. وانگهی یک ویژگی هم دارد که این قابل عرضه نیست، یعنی وقتی معرفت فکری نباشه، یه امر شخصیه برای خودشه، در حالی که اگر فکری شد قابل عرضه و قابل گفتگو اینام هست. این تا اینجا بحثمون را تمام کردیم، چون جلسه آخر دیگه روز آینده که انشالله تعالی توفیق پیدا کنیم دیگه بعد تعطیلات میشه، یک بحثی ناقص موند از همین بحث متکلمین، که یه شبهه دوری اینجا مطرح شده. اون شبهه دور چه هست؟ اون را جواب بدیم دیگه، این پرونده این بحث رو میبندیم فعلا تا انشالله برای سال آینده اگر عمری بود و توفیق پیدا کرد. و صلی الله علی محمد و آله.